بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. قبل از آنی که وارد بحث فقهی بشیم، لابد اطلاع پیدا کردید اخیراً یه حرکت نسنجیده‌ای در مورد سازمان حج و زیارت واقع شد. آمدن اون رو چه عواملی در کار بود چه عرض کنم از ارشاد اسلامی جدا کردند و ادغام کردن در گردشگری و صنایع دستی به اصطلاح و میراث فرهنگی. واقعا حرکت نسنجیده و مضحکی بود، تازه بدون اینکه هماهنگی کنن با دفتر رهبری، با نماینده ولی فقیه، و از اون بدتر اینکه بلافاصله رئیس گردشگری رئیس سازمان حج و برداشت عوض کرد، یک کسی که خودش میخواست جای اون گذاشت. ما واقعا تعجب میکنیم و همه تعجب کردن. به قول نماینده ولی فقیه در سازمان حج، هیچ مبنای قانونی این کار نداشت، اهلی زیر بار این نمیره، اهلی تسلیم این کارها نمیشه. اون وقت اون رئیس گردشگری که سوابقشو همه میدانیم چه بوده، واقعا زیارت خانه خدا با اون عظمت، زیارت اعتاب مقدسه با اون عظمت، همردیف گردش در جزیره کیش بشه، این اهانت به حجه. در کشورهایی هست یه وزارتخانه مستقل برای حج و زیارت قرار دادن. حج از ارکان اسلامه، زیارت قبور ائمه از ارکان ایمانه. کسانی که این کار کردن کی بوده نمیدانم، نه معنی حج رو میدانن نه معنی زیارت قبور ائمه علیهم السلام. من یه خبر متزلزلی شنیدم، بنا هست برگرده، بنا هست نمایندگان مجلس بالاخره اشکال کنن. به هر حال بله، مطمئن باش حج و سیاحت خیلی خوب، فردا حجش هم بر میدانن، میشه گردشگری و سیاحت مکه و مدینه. اینها حرکات نسنجیده ایست، با این کارها واقعا اهانت به حج میشه. من پیشنهادی کردم به وکلای محترم مجلس که روی مسئله مطالعه کنن، در آینده وزارت خانه تشکیل بشه برای حج و زیارت، اوقاف هم زمیمش کنن، در رأس شمیه روحانی کاردان وزیر این تشکیلات، اونم با مشورت با رهبر انقلاب. یه برنامه 100% روحانیه، نمیشه دیگران در بارش تصمیم کنه، اینطور عذاب در میاد که میبینید. همه تعجب کردن این مسئله، هیچ کس هم زیر بار این حرف نمیره. حکومت اسلامی باید بیش از حکومت های دیگر برای حج و زیارت اهمیت قائل بشه، باید بیشتر باشه. ما در مقابل این مسائل نمیتونیم سکوت کنیم. به هر حال امیدواریم انشاءالله متوجه اشتباهات خودشون بشوند و این مسئله هرچه زودتر اصلاح بشه و تکرارم امیدوارم تکرار هم دیگه این گونه مسائل نشه، مشورت کنن مسائل خالص مذهبی با روحانیت باید مشورت بشه، همینطور بشن تصمیم بگیرم. خدا انشاءالله به همه آگاهی و بینش بهتر و بیشتر بدهد و بتوانیم انشاءالله اون چه برای عظمت اسلام و جمهوری و حکومت اسلامی لازم است انشاءالله روی اون تصمیم گیری بکنیم. الله بسم الله الرحمن الرحیم. بریم سراغ مسائل حج، وصیت به حج رسیدیم، مسئله نهم. بخشی از مسئله نهم رو دیروز عرض کردم، عبارت امام رو نخوندم، امروز عبارت امام رو کوتاه میخوانم و اون چه باقی مونده از مسئله نهم تکمیل میکنیم، بلکه مسئله دهم رو هم که مسئله کوتاهی اون رو هم بتونیم حل کنیم. امام قدس سره میفرماید لو اوصا به ان یحج عنه ماشیان، وصیت کنی حج پیاده برای من به جا بیارید، او حافیان یا با پای برهنه، حالا همه حج نشود از میقات یا مواقف حج و مشاعر حج بین اونها سوار نره پیاده بره، اون مقداری که الان میشه، او معمر، بله دیگه احترام بیشتر پا برهنه بودن، احترام بیشتر. من یادم است بله روایت هم داریم، من یادم است در چیز که بودیم، در نجف که بودیم، جمعی از علما پابرهنه در یه مواقع خاصی از نجف به کربلا پیاده پابرهنه می رفتن، احترام بیشتری هست، تجلیل بیشتریه. اومه مرکوب خاص وصیت کرده با فلان مرکب، مثلا با شطور این راه برن، چرا؟ میگه من دلم میخواد سنت عصر رسول الله تجدید بشه، با این مرکوب خاص برن به جا بیارن. اگر چنین وصیتی کنه صحه، وصیت صحیح. و اعتبر خروج او من السلس انکان ندبیا، اگر حج مستحب باشه تمامش از سلسه، تمامش. و اما اگه واجب باشه و خروج زائد ان اجرت الحج المیقاتی، اون چه اضافه از حج میقاتی هست، و کزد تفاوت بین المذکورات، مذکورات یعنی حج پابرهنه یا حج پیاده یا با مرکوب خاص، و کزد تفاوت بین المذکورات و الحج المتعارف این کان واجبا، اگر حج واجبی بوده باشد به مقدار اجرت مثل میقاتی، یا به قول ما حداقل میقاتی، این از اصل برداشتنش، اضافه بر میقاتی از ثلث، اضافه به خاطر حج پیاده و پابرهنه و مرکوب خاص بودن، این اضافه هم از ثلث. اون چه لازمه یه حج متعارف میقاتی، از اصل. صحبت سلس نی، وصیت به حج کرده. نمیخواد، همین خودش یعنی سلس. تکرار نکنی. همین که میگه حج ندوی بنی من مجاب یاری یعنی از سلس. همین که میگه حج واجب منو ماشین مجاب یاری یعنی زیادیش از سلس. بنابراین امکان ندبیم تمامش از سلسه و امکان واجبن به مقدار حج متعارف میقاتی از اصل زایدش از سلسه. این هم واضح تکرار نکن دیگه، تکرار نکن. خب اونی که باقی مونده بود اجازه بدید، آنی که باقی مونده بود حتی ما قبل دیگه. ببینید این امکان واجبن بیارت شلو دیگه خیلی روشن میشه. بگید و و امکان واجبن خروج و زائد عن حجت الحج المیقاتی و کذا تواوت المذکورات و الحج المتعارف من الصلح. این امکان واجبن ایشون آخر نوشته اگر حج واجب باشد زائد بر میقاتی یک، اضافات بر پا برهنه و نمیدونم پیاده دو، همه اینها از ثلث. لازم نیست کسی بگه من وصیت به ثلث میکنم، هر چی بگه میره جز ثلث، گفتن نداره. خب اینا بود که ما بحثش کردیم. کدام نه نه ما نظریه ابدا ما اینا نگفتیم، ما نگفتیم اینو، گفتیم بعضی ها تفصیل دادن بین اونجایی که وصیت به صلح کرده باشه و اونجایی که نکرده باشه و این تفصیل درست نیست. ما برنگشتیم از حرف و اما دیروز گفتیم و اما تکرار نکنید که شما به انداز کافی صحبت کردید. و اما اون آخر اون قسمتی که باقی مونده، حج ندبی رو گفتیم یک، حج واجب هم گفتیم واجب یعنی حجت الاسلام دو، باقی مونده است حج نذری. راجع به حج نذری چه کار کنیم؟ می فرمان ولو کان علیه حج نذری ماشیان، نذر کرده ماشیان حج به جا بیاریم، و نحوهی حافیان خرج من اصل ترکه، حج نذری هم از اصل تمامش، اوصا بهی ام لا، وصیت کنه یا نه. عرض کردم این مسئله است که ما سابقا در باب حج نذری مسئله ثالثه داد سخن اونجا دادیم. سه عقیده هست. عقیده کسانی که میگن حج نذری از اصل، این یک، اکثر قائل به این هستن. دو، عقیده کسانی که میگوین حج نذری از ثلث، اینم عده‌ای بودن که من از صاحب ریاض نامهاشون رو براتون ذکر کردم دیروز. صاحب مدارک میگه نه از اصل نه از ثلث، حج نذری کرده اگر ورثه رضایت ندن هیچ کاری براش نمی کنی. ما سابقا این مسئله رو ترک کردیم. یه اجمالی من بهش اشاره کنم و بگذاریم. خواستید برمیگردید به بحث‌های سابق، ما نوشته‌هاش موجوده. مسئله ثالثه از حج نذری خیلی فاصله با بحث فعلی ما نداره. هیچی اصلا نباید به جا بیاریم. نرز کرده، بی خود نرز کرده، میخواد به جا بیاره، چرا به جا نیاورد؟ نماز و روزه رو ما میگیم اگر وصیت نکنه بر نمیدارن، حج نظری اگر وصیت بکنه از سلط بر میدارن، اگر وصیت نکنه هیچ، کسی مجبور نیست حج نظری به جا بیاره اگر وصیت نکنه. چرا کوتاهی کرد؟ چرا به جا نیاورد؟ چرا وصیت نکرد؟ و اما علل قاعده بحث کنیم، دو سه روایت هم داره که دیگه وارد روایتش نمیشیم. علل قاعده اونهایی که میگن باید از اصل بد داشته بشه، میگن لنهو دینون، دینون، هر دینی از اصل قرآن میگه، من بعد وصیت یوصی به ها دل، هر دینی از اصل. بله آقای خویی این مسئله قبول نکردن، از نرز قایدن، از سلس میگن. معشین و عروه همه قبول کردن تقریبا، فقط آقای خویی قبول نکرد. به هر حال میگن دین و دین از اصله. ما میگیم آقا دلیلی بر این که نرز دین باشه نداریم. کی گفته دینی؟ دویون مالی از اصله. حجت الاسلام هم روایات عدیده داره میگه از اصله. حجت الاسلام هم اگه روایات عدیده نداشت ما نمیتونستیم بگیم. تو روایات هم داره لعنه دین الله، خیلی خوب، حجت الاسلام روایات عدیده داره و کلمه دین الله داره، اما حج نزی که نداره، دین نیست. لله علی لام اختصاصه، لام معانی زیاد داره، حتما معنی ملکیت نیست، بنابراین نمیتونیم بگیم دین از اصله. خب از سلس چرا بگیم؟ از سلس هم وصیت میخواد، وقتی وصیت نکنه چرا از سلس بگیم؟ مگر این که بگیم اجماعیه که صاحب جواهر میگه مقتوعون به، به این که بالاخره باید حجش رو به جا بیاریم، قضا واجبه، از اصل نشد از سلس. ولی ما معتقدیم که اینجا اجماعی هم نیست و باشم اجماع مدرکی است و مدرکش این است که اینا دین میدونند و بنابراین نه دلیل حسابی داریم به این که از اصل لنهو دینون و نه دلیل حسابی داریم لنهو از سلسه. نتیجهش این می شود قضا کردن حج نظری واجب نی، ولی ما احتیاط سابقا کردیم، یه احتیاط وجوبی، اینجا هم احتیاط می کنیم چون یه دوتا روایت داره، ولو روایات دوتا روایت صحیح است در باب احجاج، نظر احجاج نه نظر حج. حق الله بشه، حق الله که لازم نیست، حق الله دین نیست، حق الله وظیفه است، مثل نماز روزه قضا است. نماز روزه قضا دینه؟ خب حج نظری هم دین نیست. دینش که خودش درست کرده، این ادعا، این ادعا دلیلتون چیه که میگه دین است؟ که برای خودش فراهم کرده، وظیفه است نده، وظیفه نرز کرده نماز بخونه، نخون، نرز کرده نماز جعفر طیار رو بخونه، نخون. عبادی مالی چیه؟ خب نمازم حج مال نیمال مقدمه است. نه خیر، اصلا رفت به میقات که رسید اونجا نیت کرد، مال مقدمه است، مال که جز نظر نیست، نظر نکرده، حتما باید مال مصرف کنه، اگر مجانی بتونه انجام بده نظرش ادا نمیشه، حتما یه مالی میخواد. بگذرم، ما گفتیم آخرش نتیجه این است احتیاط میکنیم که این رو لااقل از صلح بپردازند و ورثه هم رضایت بدهن به این کار، ذمه میت رو از این حج نظری و سایر چیزهای نظری خلاص کنن. خب حاضر تمام اجازه بدید. ولو کانم جمله آخر دارم میخونم، تکرار نکنین، یه خودی خراب میشه نوارها و همه جا میخوان استفاده کنن. تکرار ولو کانم، خط آخرش بخونم که ایشون خیال میکنه ما غفلت کردیم. خط آخر مسئله تحریر الوسیله میگن اگر گفته من خودم به جا میارم، نمیخوام کس بعد از من، نمیخوام، مقید به مباشرت کرد، درست؟ و بعدا به جا نیابود. خب این چی؟ ولو کان نظره مقیدن بالمباشره، نظر کرده خودش به جا بیاره، بگه ورثه من بدانید کسی نمیخوام به جای من به جا بیاره، من خودم. فالظاهر عدم وجوب الاستیجار، استیجار لازم نیست چون مقید کرده است بالمباشره. الا یه استثناء میزنن، الا اذا احرز تعدد المطلوب، مگر اینکه اعراض کنیم که گفته خودم، یعنی یه مطلوب خودمی، اصل حجم یه مطلوب دیگر. اگر ثابت بشه اصل حج یه مطلوب خودم یه مطلوب دیگر تعدد مطلوبه، حالا که مرحوم شده براش به جا میاریم. چرا؟ چون تعدد مطلوب بوده است. اینا واضح با قرائن. خب و اما مرحوم نراقی در زیل این مسئله یه فرعی دارن که عروه با این همه وسط فرعش نیاورده، در تحریرم نیست، وان این است اگر اون پولی که، البته این زیل فرع قبلیست که من فراموش کردم بگم، در فرع قبلی این بود که یه مبلغی تعیین کرده لا یوجد راغبون، یه فرعی در زیل اون آورده مبلغی تعیین کرده که لا یوجد راغبون للحج به هذا المبلغ، گفته صد دینار احدی پیدا نمیشه. فرعی مطرح کرده، فرع خوبیه، میگه اگر خود اون پول کافی نیست، اما اگر تو بانک بذاریم، ما میگیم یا باش کاسبی بکنیم، نماعاتی پیدا میکنه، یکی دو سال دیگر صد دینار میشه 150 دینار، یوجد و راقب، خودش لا یوجد و راقب، صد دینار، اما مع نماعاتی اضافه بشه یوجد و راقبان للحج بها، 100 دینار می 150 دینار میشه 200 دینار، فوریتی هم نداشته و ما بگیم که 2 سال 3 سال مهلت بدیم تا این نماعات بهش اضافه بشه و کافی باشه. هل یجب ذالک ام لا؟ خود ایشون می فرماد نه، میگه چرا واجب باشه؟ چرا؟ گفته با این 100 دینار احدی پیدا نمیشه، پس قابل عمل نیست، وصیت قابل عمل نیست، ما مجبور نیستیم با این تجارت بکنیم و اضافش بکنیم و بعد راغبی پیدا بشود. اون وصیت به صورت فعلی غیر قابل عمله، پس باطل. نباید نگه بداری. ایشون اینو میگه. ولکن قائل ان یقول، که خب واجب نیست الان نگه بداری میگید، اما اگر نگه فورا بدیم ورثه یا فورا کار خیر انجام بدیم، خب حالا چه بهتر این که به جای اینکه کار خیر عجله کنیم یکی دو سال بذاریم کار خیر همون حج بشه. واجب عجله کنیم و این حج کار خیر کنیم، یا یکی دو سال مهلت بدیم لایبود که احتیاط این باشد که ما برای انجام حج کمی صبر کنیم. هازا تمام الکلام در مسئله 9. و اما مسئله 10، عبارت مسئله 10 رو کلام امام میخونم، کوتاهه. این مسئله 10 در عرض مسئله 12 است. لو اوصا به حجتین او ازید، قبل از آنی که بخونم این مسئله 10 اینو بگم، تا به حال هرچی بحث کردیم بحث مقام ثبوت بوده. مقام ثبوت یعنی در واقع اگر حجی به ذمه شود، حجۃ الاسلام، در واقع اگر نذر کرده بود، در واقع اگر نذر میخواسته به جا بیاره، اینا مقام ثبوتی بود، مقام واقع بود. اما این بحثی که در مسئله 10 مقام اثباته، اگر اقرار کند من نذر کردم، اقرار کند حجۃ الاسلام بر عهده من بوده، اقرار کند حج استیجاری بر ذمه من بوده به جان نیاوردم، این اقرارها در مقام اثبات پذیرفته میشه یا نه؟ بحث مقام اثباتیه، یقبل این اقرار یا نه. لو اوصا به حجتین او ازید، گفت دو حج سه حج به جا بیارید و قال انها واجبه، مستحب به جا بیارید، نه گفت اینها واجبه بر من نذر کرده بودم، یکیش حجۃ الاسلام بوده، یکیش نذر بوده، یکیش استیجار بوده، بگی و یا بگه افسادی بوده. و قال انها واجبه، تصریح کنه این چندتا واجب بوده، واجبتون علی. صدقه، دقت کنی، مهم این است که صدقه تصدیق میکنی. و تخرج من اصل ترکه، رو مبنای امام و مشهور، حج واجب باشه حجۃ الاسلام از اصل ترکه، نذری باشه از اصل ترکه، حج چیز بوده باشه استیجاری باشه از اصل ترکه، افسادی رو هم ما گفتیم از اصل. الا یه استثناء میکنن، ان یکون اقراره فی مرض الموت، مریض شده از دنیا میخواد بره، گفت بیاورید و بنویسید من سه حج بدهکارم، سه حج واجب، اقرار در مرض موت باشه. و کان متهمن، یعنی چه متهمه؟ یعنی ورثه باش بدرفتاری کردن، میگه من میخوام ورثه‌مو محروم کنم، اقرار میکنه به سه حج، اموالش هم بیش از سه حج نیست، تا ورثه سرشون به تاق بخوره. و کان متهمن فیه فتخرج من الثلث، به اندازه ای که ثلث اجازه میده از ثلث اخراج میکنن. این یه بحث، هر مقداری که وافیه. این بحثیست که به نام منجزات مریض در فقه معروفه. ما این مسائل وصیت رو تمام میکنیم، گمان میکنم یه مقدار تا تعطیلات وقت میمونه. وقت بمونه من وارد بحث منجزات مریض میشم که برای تمام ابواب به درد میخوره و از مباحث مهمی است. کتاب ها درباره منجزات مریض نوشتن. منظور از منجزات مریض این است که مریض در حال مرض موتش یه اقرارهایی میکنه به چیزهایی که ضرر به ورثه میخوره. اقرار میکنه یا نه بخشش میکنه یا نه معامله زیر قیمت میکنه یا نه وقف میکنه، کارهایی که ضرر به مال میزنه و از مال کم میکنه، اینا رو میگن منجزات. چرا؟ چون وصیت نسبت به ما بعد نیست، الان داره اقرار میکنه، الان داره بار خودش سنگین میکنه. بگی به زید بدهکارم، سه تا حج بدهکارم، فلان چیز رو وقف میکنم، فلان چیز رو میبخشم، فلان چیز به نصف قیمت میفروشم. اینا کارهای منجزاتی است که در مرزمون آی بله مثلا دهم دارم میخونم دیگه، دوازدهم اوروه. بله. و اما دقت کنید، آیا مرض موت چیه؟ یک کسی سرطان گرفته، 4 سال مبتلاست، از اون 4 سالی که مبتلا شد با همین مرضم فوت کرد، این مرض موته؟ یا مرض موت یعنی در آستانه مرگ؟ این بحث. دیگر این که متهم بودنم قیده. اگر متهم نی آدم صالحیه، میگه آقا من به زیدام بده کارم، دارم میمیرم، یه ساعت دیگه میمیرم، اما من به زیدام بده کارم، بنویسید بدید، یا ست حج بده کارم، اینا رو میگه، یا فلان مالم رو 5 سال پیش وقف کردم، اقراراتی میکنه. اگر متهم نباشه در مرض موت پذیرفته میشه یا نمیشه؟ اینا همش محل بحثه که آیا 2 شرطه، یکی مرض موت، دیگری هم اتهام، یا نه احدهما کافیه، مرض موت اول اتهام، یا هیچ کدامش. اینا مسائلی است که مورد بحث انشاءالله در پایان خواهیم گفت. حالا به هر حال اون چه لازم است در باره این مسئله من بگم، سرنخش مندازم فردا شرح میدیم. آن این است که این مسئله نصی نداره. این یه غالبا هم متعرض این مسئله نشدن، نه مرحوم صاحب جواهر و مرحوم محقق در شرایع و شروع شرایع، است عمده جایی که متعرض شدن همین عروه است و ماشین عروه و تحریم. حتی مستند نراقی که غالب این فروع از اونجا گرفته شده، یعنی خیلی از این فروع بررسی کردم، دیدم ایشونم متعرض این مسئله اقرار نسبت به حج واجب نشده. بنابراین ما ایم و قواعد باید ببینیم قاعده اقتضا میکنند بپذیریم این اقرار رو یا نپذیریم و استثناء بکنیم مرض موت و اتهام رو یا استثناء نکنیم. اینا مسائلی است که فردا انشاءالله بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.